ویلا با بسته بندی ضد اشعه آفتاب.
دوستدار قلب شما ویلا.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بهره برداری از ده ها طرح عمرانی همزمان با هفتمین روز دهه فجر. ظرفیت دسترسی شبکه دیتای کشور 5 برابر می شود.
برف و سرما در نیمی از کشور. هواشناسی درباره آب گرفتگی معابر و مسیل ها در استان های شمالی، غربی و مرکزی هشدار داد.
و ادامه پیشروی های ارتش سوریه، قطع راه ارتباطی تروریست ها در داریا و هومه دمشق. وزیر خارجه سوریه به عربستان درباره اعزام نیرو به این کشور هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی از رادیو ایران توجه بفرمایید.
همزمان با هفتمین روز از دهه فجر انقلاب، در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 800 گیگ به ظرفیت پهنای باند شبکه زیرساخت کشور اضافه می شود و ظرفیت دسترسی شبکه دیتای کشور نیز 5 برابر می شود. اسماعیلی، سخنگوی شرکت ارتباطات زیرساخت، در این باره گفت:
شبکه زیرساخت کشور شامل 3 لایه هست. لایه اولش لایه فیزیکی و یا همون فیبر نوریه، لایه دوم لایه انتقال هست و لایه سوم لایه دیتا هست. پروژه فجر 800 گیگ به ظرفیت پهنای باند داخل کشور در حوزه انتقال اضافه میشه و این ظرفیت رو از 2100 گیگابیت بر ثانیه به 2900 گیگابیت بر ثانیه ارتقا میده. اما بخش دیگه از این پروژه که در لایه دیتا توسعه پیدا کرده، با اجرای این پروژه ظرفیت دسترسی شبکه دیتای کشور تا حدود 5 برابر افزایش پیدا میکنه. و اتفاق دیگه این که افزایش ظرفیت ارتباطات 31 مرکز ما بین لایه‌های دسترسی و بخش کور شبکه رو داریم که به میزان 720 گیگ است.
امروز همچنین با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از 8 طرح کلی پست بانک ایران با اعتبار بیش از 137 میلیارد تومان بهره برداری می شود.
نخست وزیر یونان در نخستین مرحله از سفر خود به جمهوری اسلامی ایران دیشب در صدر هیئت بلندپایه سیاسی، اقتصادی و تجاری وارد اصفهان شد. الکسیس سیپراس را در این سفر وزیر امور خارجه، وزیر محیط زیست و انرژی، وزیر دارایی، گردشگری و توسعه و 50 تن از صاحبان صنایع، تجار و بازرگانان این کشور همراهی می‌کنند. دیدار با استاندار اصفهان و بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی این شهر از برنامه‌های سفر یک روزه نخست وزیر یونان و هیئت همراه به اصفهان است. نخست وزیر یونان قرار است عصر امروز عازم تهران شود و با مقامات بلندپایه کشورمان دیدار و درباره توسعه روابط دو جانبه و مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کند. در سفر نخست وزیر یونان به تهران قرار است چندین توافقنامه همکاری اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور منعقد شود.
ادامه خبرها. سخنگوی قوه قضاییه از ثبت بیش از 40 تخلف انتخاباتی خبر داد. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، با تاکید بر برخورد با جرایم انتخاباتی درباره مهمترین این جرایم که تاکنون ثبت شده است گفت:
بخش تقریبا عمده اینها در فضای مجازی متاسفانه بر اساس شایع پراکنی، بر اساس بعضن توهین، افترایی که داره صورت میگیره و بعضی از کسانی که میخوان دل مردم را باز در این زمینه یه مقداری سرد بکنن در جهت شرکت، بعضی از اقدامات ضد امنیتی انجام میشه در همین فضای مجازی. در بعضی از فضای غیر مجازی هم بازی بد اخلاقی های دیده میشه که بعضن جرمه. مصداقش یکی از اونها همین توهین ها هستش. یکی از اونها احیانا اقداماتی که موجب اغتشاش ممکنه بشه.
سازمان هواشناسی از سردتر شدن دمای هوا در استانهای نیمه غربی، مرکزی، شمال شرق و سواحل شمالی کشور خبر داد. در استانهای گیلان و مازندران هم درباره بارش شدید باران و احتمال آبگرفتگی معابر و سرما هشدار داده شده و شهروندان و مسافران باید از اقامت در بستر و حریم رودخانه ها و مسیلها خودداری کنند. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با ورود سامانه بارشی به کشورمون و نفوذ هوای سرد از عرصه‌های بالاتر، امروز صبح در نوار غربی کشورمون بارش باران، برف و کاهش دما رو داریم. تا انتهای امروز دیگه بارش‌ها به تدریج نیمه غربی کشور رو در بر می‌گیرن. اواخر وقت امشب دیگه بارش‌های پراکنده به شمال شرق کشورمون میرسه و برای روز دوشنبه فردا همچنان در مناطقی که گفته شد بارش‌ها ادامه داره و بر میزان بارش در شمال شرق کشورمون افزوده میشه. روند کاهش دما رو هم که از فردا خواهیم داشت و از بعد از ظهر دیگه روز دوشنبه به تدریج از مقدار بارش ها در شمال غرب کشورمون کاسته میشه و این بارش ها دیگه به سمت شرق کشور کشیده میشه. میتونم بگم برای روز سه‌شنبه بارش باران و برف عمدتاً روی سواحل شمالی کشور، دامنه های انبوه، شمال شرق و شرق کشورمون خواهد بود. نکته بعدی اینه که آبهای خلیج فارس هم برای روز سه‌شنبه موج و طوفانی خواهد بود. دریای خزر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه موج. آسمان تهران هم امروز دیگه به تدریج افزایش آب رو داره. اواخر وقت امشب بارش ها شروع میشه در تهران و برای فردا دیگه شرایط برای بارش باران و برف در تهران مهیا خواهد شد.
ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود تنها راه ارتباطی تروریست ها در داریا و معظمیه در حومه دمشق را قطع کرد. منابع خبری از آزادی قریب الوقوع این دو منطقه خبر میدهند. در همین حال وزیر امور خارجه سوریه به عربستان درباره اعزام نیرو به سوریه هشدار داد. گزارشی بشنوید در این باره.
دومینوی سقوط، امارت‌های تکفیری یکی پس از دیگری به کنترل ارتش سوریه در می‌آید. حالا دیگر هیچ هدفی برای ارتش و نیروهای مردمی سوریه دور از دسترس نیست. ارتش سوریه تا مرز ترکیه و گذرگاه باب السلامه فقط 16 کیلومتر فاصله دارد. این گذرگاه دروازه اصلی ورود سلاح و تروریست به سوریه از سمت شمال است. نه تنها در شمال سوریه که در حومه دمشق، لازقیه و درعا هم مخالفان مسلح در آستانه شکستی سخت قرار گرفتند. ارتش سوریه دیروز تنها راه ارتباطی تروریست ها در دو منطقه معظمیه و داریا در حومه دمشق را هم قطع کرد. المعظمیه في ريف دمشق الغربي. شکست های پی در پی تکفیری ها و سرعت گرفتن پیشروی های ارتش سوریه حالا بیش از همه حامیان گروه های تروریستی را آشفته کرده. این شده که در پنجمین سال بحران برخی حامیان این گروه ها زمزمه اعزام نیروی زمینی به سوریه را مطرح می کنند. موضوعی که با واکنش تند وزیر امور خارجه سوریه مواجه شد. نوعید من یعتدی علی سوریه بصنادق خشبیه.
در صورت دخالت رژیم سعودی، این رژیم منتظر تابوت نظامیانش باشد.
اما آیا عربستان، کشوری که چرخ نظامیگریش در یمن فقیر گیر افتاده و ناکام بزرگ این کارزار یک طرفه است، قادر است در سوریه دست به ماجراجویی بزند که از حمایت و پشتیبانی کامل محور مقاومت برخوردار است؟ سردار سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، میگوید
وقتی عربستان سعودی برای نبرد زمینی با یمنی ها نیروهای را از اقصانوات جهان اجیر می کنه و یک جنگ اجارعی زمینی رو اون هم با ناکامی و عدم موفقیت دنبال می کنه، آیا ظرفیتی از نظر قدرت زمینی برای رژیم آل سعود باقی می مونه که در یک صحنه وسیع پرمخاطره سهمگین مثل سوریه بخواد نیرو اعزام کنه؟ واقعا شاید این موضوع بیشتر به یک لطیفه سیاسی شبیه هست تا یک واقعیت خارجی و میدانی.
پیشنهاد عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه اگرچه با استقبال برخی از کشورها مواجه شده، اما حالا مثل روز روشن است که شرایط میدانی و تحولات سوریه خیلی از موضوعات را تغییر داده، از جمله حمایت از تروریست‌ها و مخالفان مسلح. تروریست‌ها دیگر مانند گذشته از حمایت برخوردار نیستند و امروز بیشتر کشورها اذعان می‌کنند این مخالفانند که مذاکرات اخیر ژنو را به شکست کشاندند. پایگاه میدل ایست آی به نقل از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نوشت معارضین مقصر شکست است مذاکراتند. بنابراین گزارش، جان کری همچنین به رئیس جمهور سوریه نامه نوشته و گفته واشنگتن دیگر به دنبال برکناری بشار اسد از قدرت نیست.
در حملات جنگنده های سعودی به استانهای حجه و تعز 7 غیر نظامی یمنی به شهادت رسیدند. جنگنده های سعودی همچنین بارها مناطقی را در استان صنعا بمباران کردند. سازمان ملل اعلام کرد عربستان کورکورانه یمن را بمباران می کند و کشورها به ویژه انگلیس باید فروش سلاح به ریاض را متوقف کنند. در پاسخ به حملات متجاوزان سعودی، یگان موشکی و توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع آنان را در مناطق ملحمه و شرقان هدف قرار دادند. در حملات موشکی به پایگاه های نظامی المعذاب نیز شماری از نظامیان سعودی کشته و زخمی شدند. درگیری های شدید میان کمیته های مردمی یمن و نیروهای منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن نیز ادامه دارد.
مراسم تقدیر از برگزیدگان جایزه کتاب سال و 23 جایزه جهانی کتاب جمهوری اسلامی ایران عصر امروز با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.
پیشرفت مرحله نخست بزرگترین طرح کشاورزی ایران از 50% فراتر رفت. این خبر را آقای شمایلی مجری طرح 550 هزار هکتاری اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام اعلام کرد و گفت تا کنون صندوق توسعه ملی 600 میلیون دلار برای اجرای این طرح ملی اختصاص داده است.
پرنده در حال انقراض زاغه‌بور نماد محیط زیستی جشنواره امسال فیلم فجر شد. در مراسمی با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست، پوستر این پرنده در کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه رقم اولیه بدهی متهم نفتی حدود 9000 میلیارد تومان است، گفت اموالی که از بابک زنجانی شناسایی شده کفاف همه بدهی‌های او را نمی‌دهد.
رئیس پلیس راهور ناجا از رانندگان خواست برای نقل و انتقال خودرو قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به مراکز شماره گذاری مراجعه و از اصالت خودرو اطمینان حاصل کنند.
ارتش و نیروهای مردمی عراق منطقه السجاریه را در استان الانبار از اشغال تروریست ها آزاد کردند. در این درگیری دست کم 12 تروریست داعشی به هلاکت رسیدند. نیروهای عراقی در حال پیشروی به سمت مناطق جوبیه و حسیبه هستند.
کره شمالی یک فروند موشک دوربرد ماهواره بر را از پایگاهی در جنوب غربی این کشور پرتاب کرد. برخی کشورها از جمله ژاپن و آمریکا پرتاب این موشک کره شمالی را محکوم کردند.
دفتر ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد انیس مخلوف، مادر بشار اسد رئیس جمهور سوریه، در سن 86 سالگی در دمشق درگذشت. انیس مخلوف در سال 1930 در لازقیه به دنیا آمد و در سال 1957 با حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه ازدواج کرد.
با گذشت یک روز از زمین لرزه تایوان دست کم 132 تن همچنان زیر آوار یک برج گیر افتادند. با طولانی شدن عملیات امداد و نجات قربانیان زمین لرزه 6.4 ریشتری تایوان، مقامات تایوانی نگرانند آمار کشته ها افزایش یابد.
اولین خط گردشگری تفریحی دریایی بندر عباس آغاز به کار کرد. با راه اندازی این خط مردم می توانند روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 19 تا 22 از بندر مسافری شهید حقانی بندر عباس به وسیله شناور مسافرت تفریحی و گردشگری دریایی داشته باشند. خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، صبح بخیر خانم ها آقایان. در ادامه هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران امروز ساعت 14:30 تیم‌های تراکتورسازی تبریز و پلیده خراسان در تبریز، سیاه‌جامگان خراسان با گسترش فولاد تبریز در مشهد و زوبان اصفهان را پرسپولیس دارند در فولادشهر مقابل هم به میدان می‌روند، در حالی که برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس به دلیل آنچه که کسالت و خستگی عنوان شده است در نشست خبری شرکت نکرد. اما یحیی گل محمدی سرمربی زوبان گفت
با تیم خوبی هم بازی داریم، تیمی که بازی‌های اخیرش رو واقعا روند خوبی داشته و بازیکن‌های تاثیرگذار خوبی خصوصا تو خط حمله داره. این 3 امتیاز برای هم پرسپولیس هم برای ما خیلی حساس و ارزشمنده. امیدوارم که بازی تماشاگر پسندی باشه، امیدوارم که بازی جذاب و دیدنی باشه که همه لذت ببرن از این بازی.
ساعت 15 امروز سایپای تهران با استقلال خوزستان در زمین دستگردی، فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان در اهواز و سبای قم با راه آهن تهران در قم و ساعت 17 استقلال تهران و استقلال اهواز در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان میروند. پرویز مظلومی سرمربی استقلال تهران:
ما با یه تیم جوانی بازی داریم که بسیار دونده هستش، خیلی با انگیزه. با تیم خودمونو در شرایط روحی روانی خوبی قرار بدیم که جلوی همچی تیمی میخوایم بازی کنیم. هدفمون هم کسب 3 امتیاز صدر جدول حفظ کنیم. شناخت لازم داریم از حریف، بازی‌های گذشته‌شون رو دیدیم، آنالیز کردیم و انشالله که بتونیم به 3 امتیاز بازی دست پیدا کنیم. تیم هم نام ماست، احترام خاصی براشون قائل هستیم. انشالله یه بازی خوب و تماشاگر پسندی هم از کار در بیاد.
سیاوش بختیاری زاده، سرمربی استقلال اهواز:
خیلی امیدوارم به بچه‌هایی که به خوبی میتونن استفاده بکنن و مقابل یکی از بهترین تیم‌های ایران بتونیم بازی خوبی رو به نمایش بگذاریم، چون تیمم تشکیل شده از یه سری بچه‌های 20-21 دو ساله کوی از انگیزن. انشالله با توجه به اون بحث‌های تاکتیکی که داشتیم در طول هفته گذشته، بچه‌ها جو استادیوم آزادی روشون تأثیر نذاره، میتونن یه بازی خوبی رو مقابل استقلال انجام بدن و امیدوارم که مردم فوتبال دوست و فوتبال فهم ایران از دیدن یه بازی خوب لذت ببرن.
و در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب تیم شگفتی ساز لستر سیتی در منچستر با نشست 3-1 تیم رده دومی منچستر سیتی را شکست داد. تاتنهام با یک گل بر واتفورد پیروز شد و لیورپول به نتیجه مساوی 2-2 برابر ساندرلند رضایت داد. امروز بورنموث با آرسنال و چلسی با منچستر یونایتد برابر هم قرار می‌گیرند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مردم شریف ایران، خانم ها، آقایان، سلام، صبحتون بخیر. من محمد رضا آذرپندار هستم و این پیک بامدادی 18 بهمنه.
انتخابات، گسستن زنجیره موروثی قدرت.
امام تفسیری از اسلام در حکومتداری ارائه داد که دیگر رابطه خانوادگی و نسبت فامیلی شخصی را شایسته دریافت هدیه قدرت از نظام نمی کرد.
سرنوشت تاریک پیوست نگاری فرهنگی.
با وجود وضع قوانین، این روزها ملاحظات فرهنگی در پروژه‌های بزرگ آنطور که باید و شاید دیده نمی‌شود.
و نقره داغ شدن مسافران نوروزی با پکیج‌های ویژه.
اقامت اجباری در هتل‌ها، اسمش را گذاشتند پکیج نوروزی. پکیج که نه، اجبار جدیدی که بعضی از هتل‌ها قبل از نوروز برای مسافران گذاشتند.
خب، یکی از شما عزیزان شنونده پیک بامدادی در پیامکی که برای این برنامه ارسال کردید گفتید دختر معلولم رو بردم دانشکده دندانپزشکی بابل، دکتر متخصص و دو دستیارش دخترم رو ارجاع دادن بیمارستان روحانی بابل و اونجا حدود 6 ساعت تو اتاق عمل رو دندوناش کار کردن، 10 تا دندون کشیدن، 7 تا روکش کردن، 3 تا رو هم ترمیم کردن بدون اینکه حتی یک ریال چشم داشته باشن. از همه پزشکان و پرستاران و پرسنل بیمارستان تشکر و قدردانی میکنم. خرج عملش حدود 3.5 میلیون میشد که از ما پولی نگرفتن. قاسم نژاد از بابل این پیامک رو برای ما ارسال کردن. شماره پیامک پیک بامدادی 30610 هست. با نزدیک شدن به ایام نوروز برخی از هتل‌ها بسته‌های اقامتی برای تعطیلات عید تعریف کردن که گفته میشه مسافران رو نقره داغ میکنه. گزارشی از محمد نصیری.
اقامت اجباری در هتل‌ها، اسمش را گذاشتند پکیج نوروزی. پکیج که نه، اجبار جدیدی که بعضی از هتل‌ها قبل از نوروز برای مسافران گذاشتند. در این اجباری جدید هتل‌ها مسافران مثل اسیرانی هستند که باید انتخاب کنند اتاق را بین 2 تا 6 روز رزرو کنند. یعنی اگر مسافر بخواهد متفاوت از زمانبندی هتل اقدام کند و یک شب یا یک روز بیشتر و یا کمتر در آن هتل اقامت داشته باشد، باید پول کامل پکیج را بدهد تا هتل اجازه اقامت را صادر کند. حق تغییر یا کنسلی هم ندارد.
من رفتم هتل رزرو کنم، بعد به من میگن که به جای اینکه بخوای 3 روزه در واقع رزرو بکنی، بعد حتما 4 5 یا 6 روزه رزرو بکنی. من زنگ زدم اصفهان که برای عید هتل رزرو بکنم، بعد اتاق 2 تخته خواستم، گفتن 2 تخته نداریم، 3 تخته باید بگیرید. روزش هم که مشکل داشت، من خواستم 4 روزه رزرو بکنم، گفتن 5 روزه و 6 روزه دارم.
بر اساس این پکیج اگر قصد اقامت 4 روزه در هتلی را داشته باشید و آن هتل اتاقهایش را برای 3 روز به رزرو گذاشته باشد، باید پول 2 شب اضافه تر یا 1 پکیج دیگر را بدهید تا 4 روزتان کامل شود. اما محمد قانعی عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران کشوری میگوید این کار هتل ها غیر قانونی است و با آن برخورد می شود.
غیر قانونیه، در واقع یه نوع فروش اجباری کالا به حساب میاد و قابل برخورد. ما چیزی تایید نمی کنیم، حتی ببینیم باش برخورد میکنیم. میهمان میتونه زمانش رو خودش تعیین کنه، نوع پذیرایی و خدماتی که از هتل خودش تعیین کنه که نیست هتل بیاد اجبار کنه بگه ما از این تن تا این تن بدید، تو میخوای دو روز استفاده کنی، میخوای 5 روز استفاده کن. این غیر قانونیه و قطعا قابل پیگیریه. و اگه جایی هم در بین اعضای صنف ما و زیرمجموعه اتحادیه ما کسی این رو اجرا بکنه، ما ببینیم حتما طور جدی باش برخورد میکنیم.
پکیج سازی در هتل ها ممنوع است و این وظیفه دفاتر خدمات مسافرتی است، موضوعی که ولی تیموری مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری به آن اشاره میکند و میگوید هتل ها فقط اجازه دارند برای جذب مشتری به صورت اختیاری برای افرادی که شبهای بیشتری در هتل میمانند تخفیف بدهند.
اینکه خود یک هتل بیاد و اقدام به ایجاد بسته سفر یا پکیج بکنه قطعا قانونی نیست. نکته دوم این بوده که هتل همون اقامت و خدمات عادی هتل خودش رو در قالب یک پکیج میخواد ارائه بکنه که در حد مثلا 2 روزه یا 3 روزه. خب این اگر جنبه اختیاری و تشویقی باشه، یعنی هتل بیاد بگه که مشتری عزیز، حالا که شما مراجعه کردیم به هتل من، اگر شما در قالب 5 روزه بمونیم من یه تخفیفی برای شما قائل خواهم شد. این در قالب یک برنامه کاملا تشویقی و تخفیفی میتونه اتفاق بیفته، یعنی برابر توافقی که ما با جامعه هتلداران و با اماکن اقامتی و پذیرایی داریم، تورهایی که در طریق دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی ارائه میشه، خود هتل 20-25% مکلف برای اونها تخفیف قائل بشه.
این قانون از کجای دنیا به هتل‌های ایران آمده معلوم نیست. میگویند این سنت را شهرهای گردشپذیر ایران بنا گذاشتند، سنتی که به اذعان صاحبان آژانس و راهنمایان تور و مسئولان گردشگری هتل‌های گردشگرپذیرترین شهرهای دنیا به خود ندیده است. سنت غلطی که نوروز هر سال به هتل‌های بیشتری میرسد و در شرایطی که مردم به هتل نیاز دارند بعضی هتل‌ها با زورگویی پول زور از مردم میگیرند.
شما عزیزان شنوندم اگر راجع به این موضوع نظری دارید به شماره 3610 پیامک بزنید. در پیامک هم گفتید چرا بیمه کشاورزی خسارت زراعت گندم پارسال رو ناقص داده و قول داده بودن که پرداخت کنن، از قولشون 6 ماه گذشته هنوز هیچ خبری نیست.
دید باز،
خبرهای داغ از تنور انتخابات.
در این بخش از پیک بامدادی میریم سراغ سید حسین حسینی با دید باز و همراه میشیم با سید حسین. سلام.
سلام محمد رضا عزیز. سلام شنوندگان محترم، صبح تازه مبارک. شنونده محترم برامون پیام جالبی فرستادن، گفتن سلام صبحتون بخیر، به نامزده انتخابات مجلس بگید آقا اون چیزی که تا به حال کشورمون رو امن و امان نگه داشته اتحاد مردم بوده، لطفاً از حرفایی که باعث دو دستگی میشه پرهیز بکنید. نفر بعد گفتن هر کدوم از این انتخاب نامزدا انتخاب شدن رفتن مجلس یادشون باشه چی کاره بودن و به کجا رسیدن، نشستن به سیاست یا حزب بازی و خط و خط بازی، بیشتر به فکر طبقه محروم باشن و برای طرحایی که برای ایجاد اشتغال و سرپناه و معیشت مردم تلاش بکنند. انتخابات قطع کننده ی حلقه موروثی انتقال قدرته که هیچ کس صرفاً بر اساس رابطه فامیلی وارث قدرت یا امتیاز خاصی نمیشه. امام رحمت الله علیه با تفسیر صحیحی که از اسلام داشتند انتخابات رو که از ابزارهای مردم سالاری دینیه در حکومت داری وارد کردند. گزارشی بشنوید در این باره.
فرزند متوهم طاغوت حتی بعد از فرار از کشور هم تنها منطقی که در خود برای سوگند پادشاهی ایران در غربت می‌بیند نسبت پدر و فرزندی است.
امروز 9 آبان ماه 1359 هجری شمسی که 21 سال زندگی را آغاز می کنم، آماده‌ی قبول مسئولیت‌ها و تعهدات خود به عنوان پادشاه قانونی ایران اعلامی دارم.
او وارث پایه‌های فروریخته تاج و تختی است که پدرش هم آن را از پدر به ارث برده بود، ولی امام بنیانگذار انقلابی شد که این رابطه پدر و پسری را در به دست گرفتن قدرت قطع و آن را به حکومت مردمی تبدیل کرد. مردم بدهکار اسلام شده بودند.
همه مسلمین در طول تاریخ به اسلام بدهکاریم
و بخشی از این بدهکاری در هدیه اسلام به مردم در روش حکومتداری بود.
انتخابات هدیه اسلام به ملت ما.
امام تفسیری از اسلام در حکومتداری ارائه داد که دیگر رابطه خانوادگی و نسبت فامیلی شخصی را شایسته دریافت هدیه قدرت از نظام نمی کرد، بلکه امام در برداشت صحیحش از اسلام انتخابات را به مردم ایران آموخت.
این امام بزرگوار ما اون کسی بود که حکومت اسلامی به روش انتخاباتی رو به ما یاد داد.
بفرما که چند سالتن؟
80 سالم.
در زمان پهلوی در چند انتخابات شرکت کردی؟
بور بکهی.
حکومت اسلامی در ذهنها و خاطرها به شکل خلافتهای موروثی.
رژیم قبل از انقلاب رژیم سلطنتی موروثی بود که خب انتخابات معنا نداشت اون موقع.
با حذف موروثی بودن قدرت، خانواده و بستگان مستحق دریافت هدیه قدرت نمی شدند که هیچ، حتی امام تاکید می کرد آنها همچون دیگران آماده جانفشانی در راه انقلابند. نمونهش مصاحبه مایک فلاس خبرنگار آمریکایی با امام است که این خبرنگار به طور تلویحی امام را به حمله آمریکا و در خطر بودن جان نوه امام تهدید کرد.
میگه که من نوه اسادی رو زیارت کردم اینجا، من هم به نوبه خودم بچه دارم، نوه دارم و واقعا از تای قلب آرزو میکنم که ناراحتی پیش نیاد.
نه انشاءالله ناراحت، ما بگید که ما برای اسلام همه چیزمون را میدیم، هم نوه‌مون را میدیم، هم پسرمون را میدیم و هم ملت ما حاضر است همه چیزش را بدهد. شما از این جهت نگران ما نباشید.
امام در سخنرانی خود در مدرسه فیضیه اظهاراتی درباره هر گونه استفاده از عنوان و امتیاز خاصی بیان داشت که تاکنون از هیچ رهبر مملکتی شنیده نشده بود و مردم هم با چشمانی اشکبار تحمل شنیدن آن را از دست دادند.
از 15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم. یعنی شما خون دادید، من که نشستم اینجا، منم هیچ حقی ندارم. شماها خون دادید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید، ماها هیچ حقی نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی، خاک بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاک بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفادهش را ببرم.
انتخاباتی که زنجیری قدرت موروثی را در کشور از هم گسسته است، در فرهنگ انقلاب ایران به عنوان یک حق و تکلیف دیده می شود که با دیدگاه غربی مبنی بر قراردادی بودن آن متفاوت است.
گزارش همکارم خدایی را شنیدید. اگر نظری داشتید لطفاً به 3610 پیامک بفرستید. شنونده محترم گفتن آقا اگه میشه به این کاندیدا بگه تو هر مراسم ختمی که تو منطقه برگزار میشه یه لشگر نفرستن برای تبلیغ، حداقل یه نفر بفرستن به فکر صاحب عزا باشن. پکیجای میوه اینو تهیه میشه آدم خجالت میکشه، 100 نفر رو میفرستین و واسه تبلیغ 2 نفر بفرستین کافیه. حسن علی مردانی در بخش تریبون آزاد نظر خانم های خانه‌دار رو جویا شده، بشنوید.
خانه‌دار هستم و با تحصیلاتی که دارم ترجیح دادم که تو خونه بمونم و به تربیت فرزندان مشغول باشم. انتظاری که دارم از نمایندگان مجلس اینه که برای زنان خانه‌دار مزایایی شامل بشن، مثل بیمه زنان خانه‌دار. در مواردی هم که قول بخوام به کار بشم اشتغال از راه دور رو برامون مهیا کنن و واقعا به حرفایی که میزنه عمل کنه.
شغل شما چیه؟
خانه‌دار.
به عنوان یک خانم خانه‌دار توقعتون از نماینده مجلس چی؟
به حرفشون عمل کنم، رفتن اون بالا بالاها پایینیا رو از یادشون نبره. چرا جامعه‌مون انقدر معتاد داره؟ بعد خودشون بشینن دلسوزانه عاقلانه، بعد واقعا فکر جوان منم باشی.
مثل بقیه اقشاری که کار میکنن تو جامعه یه بیمه حداقل برای خانمای خانه‌دار مثلا چجوری تامین اجتماعی برای همه کارمندا الزامیه، برای خانمای خانه‌دارم یه همچین بیمه‌ای در نظر گرفته بشه. یا اینکه یه اشتغال در خانه برای همه در دسترس باشه، راحت بتونن یه کار رو، یه درآمد، یه منبع درآمدی توی منزل داشته باشه و اینکه صلاح عمومی رو در نظر داشته باشه. اینکه فقط ببینی از چه حزب یا جناحی معرفی شدن، این نمیتونه کفایت کنه که حداقل آدم بتونه راحت باشون در ارتباط باشه، یعنی یه راه ارتباطی باشه که برای عموم مردم دسترسی بهشون و دیگه تبادل نظرات باشون راحت باشه.
لطفاً اگر در شهر و دیارتون اتفاق خاصی میفته راجع به انتخابات یا نامزدهای انتخاباتی حرف خاصی میزنن، به همین سامانه 3610 پیامک بفرستید. من تا فردا مرخص میشم، 5 دقیقه دیگه از پیک بامدادی مونده. محمد رضا،
سپاسگزارم.
این پیک بامدادی است.
پیک بامدادی رو از رادیو ایران میشنوید. با وجود تاکید قوانین بالادستی بر ضرورت تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های کلان، عملاً پیوست‌های نگاشته شده چندان جدی گرفته نمیشن و کارهای لازم رو برای پیشگیری از معضلات فرهنگی اجتماعی طرح‌های بزرگ ندارن. فاطمه جوزی و گزارشی در این باره.
آدم به وجد می آید. با راه رفتن در بیت بیت این غزل سروده شده در عهد صفوی، روان آدمی تازه می شود. میدان امام اصفهان تنها نمونه ای از نگاه مدیران و مهندسان خفته در تاریخ این زمان